سلام خدمت شما و شنوندای عزیز. مریم وفاستم، یکی از شهروندای شهر کابل. اعتماد به امو صداقت در گفتار و کردار میتونه که در بین خانه و خانواده و همچنان جامعه مستحکم شود، و اگر افراد کوشش کنند که به گونه درست صادقانه برخورد کنند، پس همه اطرافیانشان بالاشان اعتماد میکنه و فضا میتونه که به درستی پیش بره.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز باز هم با شما در رابطه با موضوع صحبت خواهیم کرد، اما فعلا شنونده بخش بعدی با اجرای همکار مقای موحد باشید.
زنیرو بود مرد را راستی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما. رسیدیم به داستانهای جذاب شاهنامه. پیش از این گفته شد که کیومرس نخستین پادشاه پیشدادیان بود. او سالها حکومت کرد تا اینکه اهریمن در صدد شد با او بجنگد. سیامک فرزند کیومرس به جنگ اهریمن می رود و کشته می شود. کیومرس بعد از سال سوگواری می خواهد انتقام فرزند خود را بگیرد و تا لحظات دیگر ادامه داستان با ما همراه باشیم. سیامک فرزندی داشت به نام هوشنگ که کیومرس او را خیلی دوست داشت. هوشنگ خیلی باهوش بود و زیر نظر پدرکلانش تربیت شده و جنگاوری آموخته بود. کیومرس وقت قصد جنگ با دیو یا همان اهریمن را داشت، همه چیز را به هوشنگ گفت. همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. کیومرس به هوشنگ گفت که من لشکر فراهم می کنم و تو را سرلشکر قرار می دهم. کیومرس حرف پدر کلانش را شنید. سپس لشکر بزرگ ترتیب داده شد که در پیش لشکر هوشنگ بود و در پشت لشکر هم کیومرس. پس پشت لشکر کیومرس شاه نبیره به پیش اندرون با سپاه. اهریمن وقتی شنید که کیومرس لشکر بزرگ و عظیم تدارک دیده، ترس و بیم به جانش افتاد. با آن هم با لشکر کیومرس و هوشنگ جنگید. هوشنگ دیو بدکار را از بین برد. بعد از آن کیومرس 30 سال پادشاهی کرد و در آخر هم سلطنت را به نواسه اش هوشنگ سپرد. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. درست کردن آتش از زدن 2 سنگ به همدیگر و جدا کردن از سنگ و ذوب کردن آهن به هوشنگ نسبت داده شده است. جشن صدد، دوستان عزیز، که در دهم بهمن ماه یا ماه دلو برگزار می شد هم یادگار هوشنگ است. هوشنگ 40 سال با شادکامی سلطنت و همه جا را هم آباد کرد. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. د درباره کشف آتش هم فردوسی میگوید هوشنگ با همراهانش به کوه میرود و مار ترسناک میبیند. در تلاش برای دور کردن مار سنگی به طرف او پرتاب میکند. مار میگریزد اما از برخورد سنگ به صخره جرقه زده میشود و در میانه سنگ آتش درست میشود. اما هوشنگ از این رویداد روش ایجاد آتش با استفاده از سنگ چخماق را کشف میکند. به شادی این کشف شب آتش بزرگ برمی افروزد و با همراهان جشن میگیرد و سالگرد آن روز را جشن صده مینامد. به این ترتیب کشف روش روشن کردن آتش از سنگ چخماق و جشن صده یادگار هوشنگ است. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خوان آفرین. هوشنگ سپس آهنگری را رواج داد. از آهن هم مردمان اره و تیشه می ساختند. او سپس چاره آب را هم کرد و از دریاها و رودها و جویهایی را که درست کرده بود به سوی آبادیها آبش را جاری کرد. کارهایی که کشاورزی و دامداری را هم رونق داد. در آن روزگار مردم از چرم حیوانات برای خود لباس و کالا درست می کردند. ولی خب روزگار بر هوشنگ هم وفا نکرد و بعد از 40 سال سلطنت دار فانی را وداع گفت. زمانه ندادش زمانی درنگ، شد آن هوش هوشنگ با فر و سنگ. دوستان عزیز، این بود بخش زنیرو بود مرد را راستی که اختصاص داره به داستانهای شاهنامه فردوسی بزرگ. انشاءالله در برنامه بعد باز هم یکی از داستانهای دیگر شاهنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم. با ادامه روی موج جوانی همراه ما باشین.
دارم لالا عزیز جانم لالا، رفیقی با وفا مهربانم لالا، مرا میگی چی میتانی برایم لالا، جان خود را فدایت میتوانم لالا، لالا 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 جوان دلبر لالا، لالا 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 رفیق سنگر لالا، در بین مردم های این زمان لالا، حساب میشن سر جان برادر لالا، لالا 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 تو شیرینک لالا، شوم لالای کلانم لالا، رفیق راز دارم پشتیبانم لالا، خدا عمرم به تک زنده باشم لالا، خاکگی های تن جبران بتانم لالا، لالا 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 رفیق دورم لالا، لالا 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 مرد غرورم لالا، همیشه میگذری از تقصیری ما لالا، مرد بخشنده با لالای صبورم لالا، لالا 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 عجگرک لالا، سر بیروانت را به نازم لالا، شدم مفتون دیدار جمالت لالا، همان طرزی نگاهت را به نازم لالا، لالا 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 قربان نام لالا، لالا 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 جانم فدای لالا، بیا چکر بریم با باغ بالا لالا، بیا چکر بریم با اندی بالا لالا، لالا لالا لالا
لا 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 تو شیرین اگلا.
خب یک آهنگ هم تقدیمتون شد، بخش زنی رو بود مرد را راستی را هم شنیدین و 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. میم دوباره سر بحث موضوعمان اعتماد، موضوع این هفته ماست و امروز هم دوستای عزیز یک مروری داریم با حضور شما با برخی از رسانه‌های مردمی مثل اعلامیه‌ها، کست‌ها، شبنامه‌ها در شکل‌گیری اعتماد اجتماعی تا انقلاب اسلامی ایران. فیتا میشه بخشی از خاطرات ما و شما هم زنده میشه. فیتاها پیش از انقلاب یک رسانه بود. او وقتا انقلابیون فیتاهای سخنرانی های امام خمینی رحمت الله علیه و دیگه بزرگان انقلابی را دست به دست میکردن. پیام های مهم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بخصوص در دوران تبعید از طریق فیتاها با مردم منتقل میشد. ای فیتا به قدر اهمیت پیدا کرد که یک روزنامه‌نگار آمریکایی پیشنهاد کرد روی قبر شاه بنویسید که او فیتا را فراموش کرد. یعنی رژیم پهلوی اهمیت نداد که این رسانه چقدر میتونه مؤثر باشه. فیتاها چند تا ویژگی داشتن، ارزان بودن، در دسترس بودن، خیلی راحت هم تکثیر می شدن. این نوارها حاوی پیام‌های امام، سخنرانی برخی شخصیت‌ها و مبارزان سیاسی بود. در بعضی از اونا صدای فیر گلوله های رژیم پهلوی بروی مردم ضبط می شد. جالب است که این فیتاها توسط خود مردم ضبط و تکثیر می شد و در سطح کشور دست به دست می چرخید. همین خودش نشان از اعتماد مردم به همدیگه و به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بود. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه محدودیت هایی که رژیم پهلوی تحمیل کرده بود نمیتونستن از روزنامه ها و رادیو و تلویزیون بهره بگیرن، فیتا بهترین وسیله بر رساندن پیام های صوتی ایشان بود. وقتی مردم صدای امام از فیتا مشنیدن، وحدت و همدلیشان بیشتر میشد، اعتمادها بیشتر میشد و اتحاد و انسجام بین مردم و نهادها بیشتر. همین نقش کلیدی فیتا بود که روزنامه نگاران اروپایی نهضت امام خمینی رحمت الله علیه را انقلاب کست نام کردند. صدگرم شما دوستان عزیز داریم که در وقتش مشتویم. در ادامه باز هم با موضوع اعتماد با شما خواهیم بود و از اینکه به برنامه خودتان روی موج جوانی اعتماد داریم خیلی خیلی سپاس گذاریم. اما دوستان میرسیم به بخش دیگه از برنامه. بله، جوانگشت. باز هم از دیار هریوا خبرهای خوش میرسه. خبرهایی از جنس همدلی، همیاری، تلاش، کوشش، ابتکار و خلاقیت. و باز هم بانوان پرتلاش و خستگی ناپذیر هریوا. سخن کوتاه کنیم. امروز چهارمین نمایشگاه صنایع دستی بانوان در شهر هرات و در محل بخش فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر افتتاح شد. این نمایشگاه 3 روز ادامه داره و در او بانوان هراتی آثار و خلاقیتشان به نمایش میمانند. همراه میشیم با جناب اربابزاده مسئول این نمایشگاه که در بخش جوانگشت امروز از این رویداد چه گفتنی هایی دارن برای ما و شما. نگفته نمان دوستان عزیز، در روزهای بعد هم این نمایشگاه ادامه داره که با هم خواهیم شنید.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخواه.
جوانگشت. سلام، خیلی تشکر. ما هم ساله نمایشگاه انفرادی از طرف گالری خود داریم که طی این 4 سال توانستیم 12 نمایشگاه یا 13 نمایشگاه انفرادی برگزار کنیم و این 4مین نمایشگاه گروهی داریم تحت نام نمای اریوا که حاصل زحمت و دست ساز خانمایی که از تقریبا 12 13 کارگاه و گالری که خانما در بخشا کار میکنن به اینجا نمایش گذاشتین و سه نمایشگاه دیگه که ما از نمای اریوا داشتیم هم به داخل افغانستان هم به خارج از افغانستان و امسال هم شروع کردیم که نمایشگاه تحت نام نمای اریوا 4مین نمایشگاه مونه که اول در بخش کنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار کردیم تا بتونیم ان شاء الله به کشورهای دیگر هم آثار صنایع دستی بانوان انتقال بدیم و برای جانیان معرفی بکنیم که خانما میتونن کار بکنن، میتونن در بخشای مختلف صنایع دستی و هنرها موفق باشن و خیلی خوب بدرخشن. در این بخش ها از قالین داریم، کارهای رو چوب داریم، مینیاتوری رو شیشه داریم، مینیاتوری رو سفال و سرامیک داریم، بخش های کندنکاری رو چوب داریم، انواع و اقسام کارهای صنایع دستی که خانم ها توانمند ایراد تونستند کار بکنند به نمایش گذاشتیم و امشال امیدواریم بتونیم این آثار باز ما به خارج از افغانستان انتقال بدیم. نمایشگاه که امروز افتتاح شد استقبال خیلی گرم و استقبال خیلی خوبی از طرف مردم هرات هموطنان عزیز ما شد. به مدت 3 روز نمایشگاه برگزاره، ساعت 8 صبح تا 4 دیگر برای تمام مراجعین باز می باشه و توقع و تقاضا ما از تجار ملی، از اراکین دولتی، از مردم شریف هرات اینه که بیان آثار صنایع دستی و تولیدات و کارهای در قسمت تزئیناتی خانه که خانما کار کردن ببینن و تقاضا ما از تجار اینه که این آثاری که اینا کار کردن و تولیدات از بخشای صنایع دستی دارن هیچ کمی از کشورهای دیگه نداره، بتونن از اینا سمپل بگیرن، لوگو بگیرن و همین آثاری که مثلا توانایی از اونا دارن تجار میتونن به خارج از افغانستان انتقال بدن تا بتونیم ما معرفی بکنیم صنایع دستی، تا بتونیم یک بخش مارکتینگ برای خانم‌ها پیدا بشه. هدف از برگزاری نمایشگاه اینه که کارهای صنایع دستی خانم‌ها رو نمایش بگذارن تا مارکت بازار رو پیدا بکنن، با کتای بین المللی کارهای تولیدات از اینا را پیدا بکنه، چون در امی اواخر شما در جریان هستن که مکتب مینیاتور هرات، مکتب بیزاد ثبت میراثهای فرهنگی یونسکو شد و علاقمندی بیشتر خانوانشون دادن در این زمینه و یه جای خوشبختی و مسرت و خوشحالی برای تمام ملت افغانستان به خصوص شهروندان شهر هرات و علل خصوص هنرمندایی که در این زمینه کار میکنن. باید ما به این اکتفا نکنیم که ثبت میراثهای فرهنگی شو دست به رو هم بشینیم، باید برای جانیان نشون بدیم که انواره هنرمندان در گوشه کنار افغانستان و خارج از افغانستان هستند که پیروان مکتب هنری استاد کمال الدین بهزاد هستند کار میکنند. در این اواخر با بیشتر خانم ها رجوع آوردند، بیشتر خانم ها وقتی شنیدند که مکتب شامل میراث فرهنگی یونسکو شده تعداد خانم ها روز به روز افزوده میشه در این بخش های صنایع دستی در زمینه کارهای مینیاتوری مکتب هرات، کندنکاری های روی چوب، منبتکاری، علاقمندی خاص خانمانشان بدن. بخش گالری ما در دو بخشه، بخش ذکور داره و بخش اوناست. قبلا حتی در جمعه گذشته در حدود 20 نفر 25 نفر خانم آموزش هنر میدید و فعلا حدودا 60 نفر خانومه که از ولسوالی ها، از اطراف هرات، از دیگر ولایات همجوار که به هرات خانه دارن کار میکنن و بیشتر مدت دو ماه میشه که بخش مهاجرین که آمدن به طور رایگان خانم سامر مسئولیت گالری رو به عهده داره، بخش اوناست، اونا پیش میبرن برای از اونا به طور رایگان دو ماه تقریبا دو ماه میشه که اونا رایگان درس دادم رو به ختم اینا بود که تونستیم آثار از اینا ما به نمایش بگذاریم. حدودا 60 نفر 65 نفر خانم‌ها کار میکنن، 20 25 نفر آقایان در تایم‌های جداگانه در بخش‌های مختلف گالری کار میکنن. من به فکرم که اگر زمینه کار مثلا فراهم شده که در بخش‌های هنری خانم‌ها فعلا بیشتر کار می‌کنن، در بخش‌های مختلفی که کار می‌کنن اگر رو به رکود قرار بگیره، مارکت نداشته باشه، فروشات نداشته باشه، اینا هم دست رو هم می‌شینن و اگر فروشات داشته باشه و الحمدلله این فعلا فروشات هم به طور نسبی خیلی خوبه، نمیتونیم بگیم که بعد فروشات نیه کار نمی‌کنن. اگر فروشات نمی بود اینقدر علاقمند به هنر پیدا نمی‌شد و تا همین 4 سالن که من می‌بینم حتی خانم‌ها در بخش‌های مختلف هنری اقتصادی و حتی با خونه ها و سالون های پذیرایی کارهای سفارشی کار میکنن، رو دیوارا کار میکنن، مردم علاقه مند شدن در زمینه. ما اگر مثلا اسپانسر داشته باشیم، امکانات برای ما مهیا بشه، ما میتونیم برای خانمایی که خونه نشینن یا اولادا از اونها خونه نشینن، حتی ولسوالی های دور دست بخش های روانشناسی رنگ برای از اینا آموزش بدن. داریم ما استادایی که در بخش های روانشناسی رنگ کار میکنه، میتونیم سر از اونها کار بکنیم که بیشتر رجوع بیارن به هنر، بیشتر گوشه نشین نشن، دل شکستگی نداشته باشن، که افسرده بشن. شما میبینید در اواخر بعضی مسائل های پیش میایه که خانم ها افسرده میشن، کار نمیکنن اینا، ولی باز هم روی هم رفته میبینیم که علاقه مندی به کارهای صنایع دستی نشون میدن. ما خیلی کسایی داشتیم که حتی با خونه میگفتن چینی و زوری فلان و هم شکسته، وقتی اومد اونجی در چوکات هنر پا گذاشت، یک ماه امرای از روانشناسی رنگار کار کردیم، بعد از اون خودکفا شده که همین فعلا حتی مصارف پدر مادر میگم ما داده نمیتونیم، از بس علاقه مند به هنر کار میکنه و تابلو آخر انتقال میده دست اقوام خب خارج از کشور و فروش میرسونه. و اگر زمینه مساعد بشه برای ما که ما بتونیم امکانات مهیا کنیم، به ولسوالی ایراد میتونیم روانشناسی رنگ خار هم برای کودک ها هم برای والدین از اونها تدریس بکنیم. در امی اواخر شما شاید شاهد باشیم که بخصوص خود ما تا امی دو ماه سه نمایشگاه برگزار کردیم و همواره نمایشگاه های هم خارج از ولایت ایراد، داخل کابل دیگه ولایت میبینیم که نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی برگزار میشه و داخل ایراد هم نمایشگاه صنایع دستی و اونارا برگزار میشه. اگر زمینه فروش بره از اینا مهیا بشه، هم میتونم تولید داشته باشن، هم بودجه اقتصادی بره از اینا میشه، میتونم خانما کار کنن. همین فعلا بخشای دیزاین و تزئینی که رو گند و غنی کار میکنم، لباسا از اینا با اروپا سر به در کرده، لباسا رو فروش میرسونم. اگر تو جان ما در زمینه همکاری بکنم، مقامات دولتی همکاری بکنن که همکاری کردن ویزا دادن برای پرسنل ما که میرم کار میکنم، بیشتر بشه خیلی بهتر میشه.
دوستان عزیز، حدوداً 7 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز و باز هم با شما درباره اعتماد صحبت میکنیم که موضوع این هفته ماست. شبنامه‌ها و اعلامیه‌ها از رسانه‌ای بود که مردم انقلابی استفاده می‌کردند. مردم با اعتماد به هم و پنهان از چشم آدم‌های رژیم پهلوی، اونا را به همدیگه می‌رساندند. شبنامه‌ها کم خرج بودند. جابجایی‌شان آسان بود. قابلیت تکثیر فراوان داشت. چرا که همه شد اونا را دستنویس کرد و انتشار داد و هم کپی کرد و در دست دیگر را داد. اعلامیه‌ها شامل پیام‌های امام خمینی رحمت الله علیه یا شعارهای سیاسی برای دعوت مردم به مبارزه بود. اینا توسط مردم و گروه مختلف چاپ و توزیع یا به در و دیوار خانه‌ها و مساجد چسبانده می‌شد. اعلامیه‌ها اگرچه رسانه‌ای سنتی بود، ولی در دوره‌ای در برابر رسانه‌های پیشرفته‌ای مثل سینما، تلویزیون و روزنامه‌ها نقش بزرگ در پیشبرد نهضت انقلاب اسلامی ایران داشت.
عبدالواسط هستم، باشنده ولایت کابل. اعتماد که از مثل گذشته نیست، مثل زمان سابق که مردم ها ساده بود، زندگی ساده بود و مردم بالای همدیگه زیاد اعتماد داشتن، مثل از او وقت حال نیست. حالی چل و نیرنگ و فریب زیاد شده و مردم زیادتر در معاملات خود همدیگه خود فریب میدن و از چل و نیرنگ استفاده میکن و به همین خاطر است که اعتماد امروز بسیار کم شده.
دوستان عزیز، در فرصتی که داریم اجازه بدیم چند تا پیامک بخونم. احمد رحیمی از کابل گفته سلام بر برادران ایرانی از این سوی مرز، صلابت شما در حفظ ارزش‌های انقلابتان را می‌بینیم و درس می‌گیریم. اعتماد شما به یکدیگر کلید پیروزی بود. و محمود ایزدی، شنونده از زمانم از کابل، گفتن اعتماد پلیس که روی رودخانه‌های شک و ترس تردید می‌سازیم. شما در روزهای انقلاب ای پل با دست‌های جمعیتان ساختین و هنوز استوار است. زهرا جان حسینی هم از هرات گفته انقلاب شما برای ما فقط یک رویداد تاریخی نیست، یک شعله امید است. وقتی میبینیم مردم در سختی ها به هم اعتماد کردن و فردای خودمان هم امیدوارتر میشویم.
سلام خدمت شما، محمد ابراهیم محمودی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. خب به نظر من یکی از دلایلی البته تجربه های تلخ است و ادعای عملی نشده است و خبرهای ضد نقیض است. وقتی که مردم بارها چیزهای متفاوت میشنوند یا نتیجه نمیبینند، طبیعی است که اعتمادشان کمتر شده و یا محتاط‌تر شوند.
دوستان عزیز، از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق و سعدمند باشید تا فردا و سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتون.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 20 دی 1404 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدودا 30 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم بر رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست عناوین مهم برنامه امروز.